جناب آقای فرهنگ، سلام عرض میکنم خدمتون. خوش آمدید به جادوی صحنه. این ایام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت تهیه کننده محترم و این ایام شهادت ابی عبدالله حسین رو خدمت شما و شنوندگان عزیز شما تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای فرهنگ، شاید بد نباشه اولین سوالمون اصلا مربوط به خود کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی بشه. کانون تئاتر دینی چه وظایفی رو در مجموعه معاونت امور هنری و اداره کل هنرهای نمایشی به عهده داره؟
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که آقای جعفری، بعد بیست من یک مقدمه کوتاهی راجع به این که چطور شد که کانون تئاتر دینی تشکیل شد عرض بکنم. در دوره آقای منتظری دفتر تهیه و تدوین ادبیات نمایش مذهبی در واقع تأسیس شد و اون موقع آقای سدمتی شجاعی مدیر اون بخش بودن.
دوره آقای منتظری رو خدمت شنونده عرض بکنم، دوره است که جناب آقای منتظری به عنوان مدیر مرکز هنرهای نمایشی در دهه 60 انجام وظیفه میکردن و مسئولیت داشتن. بله
خدمت شما عرض کنم، در اون زمان تلاش شد که با نمایشنامه نویسانی که در اون زمان بودن که بعضی هاشون الان در قید حیات نیستن، ازشون نمایشنامه هایی بگیرن که با مضامین دینی باشه و تلاش شد که بعد کارشناسی های مختلف آثار فاخر باشن. که در اون زمان یادم که خدمت شما عرض کنم یک مجموعه پیامبران قرآنی رو به آقای علی مؤذنی پیشنهاد دادن که ایشون چند تا کار رو تو همین زمینه کار کردن. بعد ایشون خدمت شما عرض کنم که حاقیل رو نوشتن، یک کار از آقای سلحشور چاپ شد، یک کار از آقای پدیدار چاپ شد. خدمت شما عرض کنم بعد چندین مجموعه نمایشنامه در اون زمان چاپ شد. بعد از رفتن آقای علی منتظری در واقع یه مقدار خدمت شما عرض بکنم که این دفتر دوچار تحولات شد و یه سری نمایشنامه های کودک و نوجوان چاپ کردن. بعدها این خدمت شما عرض کنم که شکل دفتر دوباره برگشت به همون سیاست قبلیش و آقای کاشفی خانساری اومدن و ایشون هم به دنبال این بودن که مجموعه های نمایشنامه های فاخر رو در واقع تولید کنن و چاپ کنن و خریداری بکنن، یعنی تمام حقوق خریداری بشه. بعد دوره های بعد که همینطور گذشت، وقتی که کانون رو به من پیشنهاد دادن، یعنی دفتر رو پیشنهاد دادن، من پیشنهاد تأسیس یک کانون تئاتر دینی دادم.
کی بود این آقای فرهنگ؟
این در دوره آقای دکتر ایمانی بود.
بله.
معاون وزیر. و خدمت شما عرض بکنم که در همون زمان من یک چشمانداز 3 ساله‌ای نوشتم که در اون چشمانداز نشست‌های پژوهشی چاپ ادبیات نمایشی خدمت شما عرض بکنم که و جشنواره و خدمت شما عرض کنم پژوهش‌هایی که بتونه کمک بکنه ما رو در این زمینه، چاپ به خدمت شما عرض بکنم یک کاتالوگی که مقالاتی توش باشه. به همین جهت در اون زمان مسئله شد که خدمت شما از من فقط جشنواره صاحب دلان برگزار بشه که اولین سال با حقیقت برگزار شد.
بله.
ما همه اون نیازهایی رو که فکر میکردیم اگر مسابقه نمایشنامه نویسی بذاریم، نشست پژوهشی بذاریم، خدمت شما از من احیانا بتونیم یک پژوهشکده‌ای تو این زمینه داشته باشیم، همه اینا رو در دل جشنواره اون موقع مدیر مرکز هنر نمایشی تلاش کرد که داشته باشه که جشنواره در سال 89 اولین سالش بود که تقریبا فکر میکنم حدود 75 نمایش در تهران و شهرستان تولید شد و به اجرای عمومی رسید. ما تنها تلاشمون این بود که این رویداد تئاتری بدون رقابت اتفاق بیفته و تلاش این بود که هیچ گروهی از شهر خودش در واقع به تهران نیاد و در شهر خودش این آثار اجرا بشه و ما کمک مالی بکنیم که این گروه ها بتونن در سراسر کشور اجرا بکنن.
هم دوره‌ای که جشنواره تئاتر حقیقت بود.
بله. و یکی از برنامه‌های جدیمونم این بود که هر سال یک کار فاخر تولید بشه. مثلا در اون زمان یادمی که یه کار خانم بروجردی تولید کرد که
حمایت ازش بروجردی.
بله بله خانم اعظم بروجردی، ایشون هم از نمایشنامه نویسان خوب هستن که بلال رو کار کردن. و بعد یه کاری راجع به خواجه نصیرالدین طوسی نوشته آقای عبدالحی شماسی بود در سالن اصلی تئاتر شهر توسط آقای سید عظیم موسوی اجرا رفت که یک مجموعه از حرفه‌ای‌ها در اون کار بودن و خب پرداختن به یک دانشمند شیعی مثل خواجه نصیرالدین طوسی برای یکی از اولویت‌ها بود. به همین ترتیب بعداً نام حقیقت به صاحب دلان تغییر پیدا کرد، اما همون سیاست‌های تولید و خدمت شما از کنم پژوهش، نشست‌های پژوهشی و چاپ پژوهش‌هایی که در برنامه کاری ما بودش اینها ادامه پیدا کرد. ما در این دوره ها آثار فاخری که سفارش دادیم و در واقع نگاشته شد سلمان بود، ملا صدرا بود و یحیی، آندلوس تیغ برهنه بود. خدمت شما عرض کنم که دو مجموعه پژوهش راجع به تعزیه هور بود که آقای صالح‌پور چاپ کردن.
بله.
چندین مجموعه نمایشنامه بود و نشستایی که تلاش کردیم که افرادی بیان که شیوه خدمت شما برداشت از تاریخ، برداشت از متون دینی رو بتونن آموزش بدن. یادمه در اون همون نشست از آقای اسماعیلی که ایشون در زمینه تعزیه تخصص دارن از سوربن دعوت کردیم و خدمت شما عرض بکنم که حدود 6-7 نفر اینها اومدن و روی موضوع موضوعات مختلف پژوهشی صحبت کردن که این یک مجموعه مقالات بسیار خوبی شد. و هر سال ما بعد از پایان در واقع این رویداد تئاتری از یک تهیه کننده، از یک نمایشنامه نویس و از یک کارگردان و از یک بازیگر که در طول سال فعالیت تو این زمینه داشتن از اونها تقدیر می شد و خدمت شما عرض کنم که جشنواره روال خودش رو طی می کرد. نکته مهم این بودش که ما حتما شاید در گذشته من این رو عرض کردم خدمت شما عرض کنم، ما میخواستیم که یک پشتوانه برای تئاتر دینی به عنوان یک پشتوانه علمی وجود داشته باشه، چون همیشه این مطرح بود که خب تئاتر دینی در محرم و صفر زنده میشه و بعدش هم دیگه فعالیتی نداره. به همین جد حضرت عالی مستظهر هستید که ما با آقای ناظرزاده به اصطلاح وارد گفتگو شدیم. البته در اون زمان تقریبا با 10 نفر از پژوهشگران به اتفاق آقای علی مؤذنی که ایشون دبیر بود چند دوره وارد گفتگو شدیم که ما بتونیم یک پژوهش عمیقی رو داشته باشیم که اون پشتوانه تئاتر دینی باشه. شما مستظهر هستید که در سینما یک چنین پشتوانه‌ای برای مثلا خدمت شما عرض کنم فیلم‌های حقیقتگرا یا خدمت شما عرض کنم که فیلم هایی که با موضوعیت انقلاب اسلامی یا احیانا دینی باشه وجود نداره. خب آقای ناظرزاده 20 سال توی این زمینه کار کرده بود و ما هم یه درخواستایی داشتیم و درخواست و موضوعات و اون فهرست مورد نظر رو ما به ایشون گفتیم و ایشون بالاخره بعد از 4 سال این پژوهش های خودشون جمع‌آوری کردن و این تبدیل به 4 جلد کتاب شد. خب این پژوهش با توجه به اینکه بسیار خدمت شما عرض بکنم عمیق و گسترده بود و تقریبا فکر میکنم بیش از 40 کشور جهان رو ایشون مورد ارزیابی قرار داده بود که در این کشورها چه ادبیات نمایشی ایمانگرای دینی وجود داره و چه گروه هایی وجود دارن، چه آثاری در عصر حاضر و در گذشته خدمت شما عرض بکنم که اجرا می شده و اینها نمایشنامه نویس هایی هستن که هنوز هم آثارشون اجرا می شه. و خدمت شما عرض بکنم این که ما دلمون می خواست که ببینیم واقعا این مثلا تئاتر دفاع مقدس آیا تو گونه های نمایش های ایمانگرای دینی قرار می گیره یا نمی گیره. خب ایشون خدمت شما عرض کنم که در اون کتابشون 7 گونه نمایش ایمانگرای دینی رو مطرح کردن. خدمت شما عرض بکنم که من فکر میکنم که اینها رو خدمت شما عرض بکنم و این کتاب استاد باعث این شد که ما خدمت شما عرض بکنم که با جدیتی بیشتری دنبالش بودیم. ببینید، حالا قبل از اینکه به اون هفت گونه من بپردازم، ایشون در مورد نمایش‌های ایمانگرای دینی میگن که باید اصطلاحاتی که و واژه‌های دینی و مذهبی که نشانگر این است که این نمایش به سمت نمایش ایمانگرای دینی حرکت میکنن رو تعدادش رو ایشون مطرح میکنن. میگن که واژه‌هایی مثل قدسی، مقدس، دین، مذهبی، آیین، ثواب، حاجت، مغفرت، احسان، شفاعت، قربانی و فدیه، اعتکاف، هبوط، صعود، تکلیم، دفاع مقدس، جهاد، شهادت، انتظار، نجات، منجی، ظهور، تجلی، مرگ و دنیای پس از مرگ، جهنم، دوزخ، بهشت، رستگاری، اینا در واقع واژه‌هایی هستند که خدمت شما عرض کنم که میتوانه به ما نشانه های نمایش ایمانگرا رو در واقع بده. اون خدمت شما عرض بکنم که هفت گونه هم عبارت از نمایشنامه های جهاد و شهادت که موضوع دفاع مقدس توش قرار میگیره و بعد از این همه سالها که گذشت همه در واقع میگفتن که این موضوع نمایش های دفاع مقدس، حالا چون مثلا جنگی شده یه همچین واژه‌ای وجود داره. و حضرت عالی مستحضرید که ما معمولا در گونه های تقسیم بندی گونه های نمایش که در جهان تا به حال شنیدیم هیچگاه نمایش ایمانگرای دینی توش نبوده. های ماسی بوده، کمدی بوده، کمدی فارس بوده، کمدی دراته بوده، نمیدونم خدمت شما از کنم انواع این سبکا بوده، ولی هیچ وقت این نام ایمانگرای دینی مطرح نشده. و گونه بعدی که مطرح کردن تسلیم و رضا به مشیت الهی، رستگارگرایی، سوگرنج های دین سروران که اینجا اون تعزیه ما در واقع مورد ملاک قرار می، نیکوکاری، فلسفی دینی و آرمانگرایانه، این در واقع هفت‌گونه است که ایشون اشاره میکنن. خب این پژوهش خیلی به ما کمک میکنه.
این پژوهش الان منتشر شد آقای فرهنگ؟
بله، خدمتتون عرض کنم که این پژوهش با توجه به اینکه 4000 صفحه هست و حجم بسیار زیادی داره، ویراستار محترم بعد از حدود 3.5 سال به هر حال کتاب رو تحویل داده. الان این کتاب در حال خدمت شما عرض کنم که نگاه های آخر آقای ناظرزاده هست که به این کار نگاه بکنم. امیدوارم که امسال این کتاب رونمایی بشه، چون آقای ناظرزاده با توجه به گستردگی این خدمت شما عرض کنم کتاب و نگاهی که راجب ادبیات نمایش ایمانگرای جهان هست بسیار گسترده است. ایشون جلد پنجم هم آماده کرده بودن، ولی ما به همین 4 جلد بسنده میکنیم و انشالله امیدواریم که در انتشارات نمایش با حضور آقای مهدار رایانی این کتاب چاپ بشه و به زودی در اختیار علاقمندان، پژوهشگران و کسانی که دوست دارن در این حوزه کار بکنن قرار بگیره.
خب آقای فرهنگ، برگردیم به فعالیت‌های کانون تئاتر دینی. یه خب طبیعتاً وقتی در مورد این فعالیت‌ها قرار باشه یک طبقه بندی انجام بدیم، یه بخشش مربوط می‌شود به بخش در واقع مکتوب، پژوهش‌ها، نمایشنامه‌هایی که در طول سال حالا کانون باید به طریقی در واقع از اونها با توجه به محتواشون حمایت بکنه. راجع به همین بخش، حالا راجع به پژوهش‌ها یک مورد خاصش رو اشاره کردید که کاریست که جناب آقای دکتر ناظرزاده کرمانی انجام دادن. نمایشنامه از دوره جدیدی که شما مسئولیت کانون رو به عهده گرفتین، وضعیت انتشار نمایشنامه‌های متناسب با موضوعات دینی و مذهبی چگونه بوده؟ چند جلد نمایشنامه با حمایت شما توسط انتشارات نمایش منتشر شده؟
خدمت شما عرض کنم که فکر کنم که در مرز 8-9 مجموعه چاپ شده. خوشبختانه امسال هم بنا شد با حمایتی که مرکز میکنه ما بتونیم مسابقه نمایشنامه نویسی رو برگزار بکنیم
در مجموعه رویداد تئاتر صاحبدلان یا جدا از اون؟
نه، در همین صاحبدلان. و امسال هم 3 نفر از هیئت انتخاب آثار رو میخونن و ما مجموعه دو مجموعه داریم، یک مجموعه در سال گذشته، یک مجموعه هم در امسال، انشالله این دو مجموعه هم به چاپ میرسه. طبیعی است که موضوع کاغذ، گرانی کاغذ اینها تأثیر میذاره در مسئله چاپ، ولی امسال ما دو مجموعه انشالله به چاپ خواهیم رسید. یک مجموعهش راجع به همین برگزیده‌هایی هستش که پس از اینکه دریافت در واقع جایزه‌شون رو داشتن، ما حتما هم ازشون تقدیر میکنیم هم کارشون رو چاپ میکنیم. من عرض بکنم جناب آقای جعفری، تقریبا ما حدود 380 نمایشنامه نویس و کارگردان در سراسر کشور با ما در ارتباط هستن، لینک هستن و خدمت شما عرض کنم آثار رو برای ما میفرستن. ما این سالهای اخیر به دلیل محدودیت های مالی در یک محدوده بسیار کمی تونستیم از گروه ها حمایت بکنیم
برای اجرا.
بله. طبیعی است که ما توان بالاترین توانمون از گروه های شهرستانی میذاریم. امسال بین 20 تا 25 کار تولید خواهد شد که مجموعاً 32 نمایش انتخاب شده، امیدوارم 25 نمایش در واقع اینها آماده بشن برای اجرا و ما حمایت بکنیم، اجراشون در سراسر کشور داشته باشن. امسال تعزیه هم داریم و 10 مجلس تعزیه هم داریم که در فضای باز تئاتر اجرا میشه و حدود 8-9 نمایش با مضامین دینی داریم که اینها هم بعد از تعزیه خدمت شما عرض کنم در فضای باز تئاتر اجرا خواهند شد. ما با توجه به این که امسال ما اداره تئاتر سالن نداره و یک سالن ناصر خسرو در جهاد دانشگاهی اون هم به تعطیلی رفت و اون دو سال رو ما از دست دادیم، ما امسال فقط در کارگاه نمایش 2 نمایش خواهیم داشت که اونها در زمان مقرر اجرا خواهند شد. این تقریبا شمه از فعالیت تئاتر دینی در امسال هست. البته ما بنا داریم که یک مجموعه 5 مقاله به اصطلاح مهم راجع به تئاتر دینی رو هم به چاپ برسیم، امیدواریم امسال موفق بشیم که این کار رو هم انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرهنگ. فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم در مورد تئاتر صاحب دلان این توضیح هم بفهمین که اجرای نمایش از کی آغاز خواهد شد؟
تعزیه که
از روز اول
شروع شده برای تا دهم هست. شهرستان ها هم اولین اجرا فکر میکنم که از 25 خواهد بود و به ترتیب ما چون میدونید که یک پروسه آماده سازی در هماهنگی با سالن ها در شهرستان ها هست، ما نامه ها و مجوزشون رو باید ارسال کنیم. بعضی از شهرستان ها تئاتر شهرش باید این گروه ها برای هر شب هزینه بپردازن، هم یه مشکلی است که باید اینها رفع بشه و در محرم و سفر و فکر میکنم که حدود 20 روز بعد از سفر این فعالیت و این رویداد ادامه داشته باشه.
این نکته رو خدمت شنونده بگم که رویداد تئاتر صاحب دلان که امسال نهمین دورش برگزار می شود، شاید به تعبیری یکی از اتفاقات خاص تقویم تئاتر کشور باشه، از این جهت که معمولا در این رویدادها حالا جشنواره‌ها، همایش‌های اینچنین معمولا در یه بازه زمانی کوتاه 4 روز، 5 روز، یه هفته، نهایتا 10 روز برنامه برگزار میشه، جشنواره، رویداد یا همایش برگزار میشه و به کار خودش خاتمه میده. عمدتا اینها شکل رقابتی دارن، بحث جایزه دادن و جایزه گرفتن توش خیلی وقتا اولویتش از کیفیت حتی اجرا برای مخاطبان به نوعی بالاتر میره خود به خود. به هر وقتی مسابقه ای باشه شرایط مسابقه خاص میشه. اما رویداد تئاتر صاحب دلان که کانون تئاتر دینی متولی برگزاریش هست، از این دو جهت متفاوته. یکی اینکه زمان طولانی تری رو به خودش اختصاص میده، به قول معروف با فرصت کافی یک چیزی، یک بازی زمانی تقریبا 2 ماهه، امسال فکر کنم بیش از 2 ماه خواهد شد،
به 3 ماه هم میرسه.
بله. در شهرهای مختلف کشور نمایش‌ها اجرای عمومی میشن، ارتباط با مخاطب پیدا میکنن، بازخوردی که از مخاطب میگیرن در واقع خیلی مهمه. و نکته دوم که این رویداد در یک شکلی از اون حالت مسابقه بودن و اینکه حالا الزاما کی اول میشه جایزه میگیره، اینا یه ذره متفاوته و شما در بخش صحنه‌ای و خیابانی که مسابقه عمل نمی‌کنین، فقط اون بخش نمایشنامه نویسی بله. هستش که حالت تشویق و تغییر داره بله. توی بخش صحنه‌ای و خیابانی صرفا آنچه که برای برگزار کنندگان و دستاندرکاران این رویداد صاحب دلان اهمیت داره بحث ارتباط با مخاطب و اجرا هستش که فکر میکنم این نقطه بسیار مهمی است در بهبود کیفیت رویدادهای اینچنینی که اتفاقا در کشور ما کم هم نیست. یعنی اگر نگاه بکنیم انواع و اقسام جشنواره ها در حوزه هنرهای نمایشی برگزار میشه. آقای فرهنگ خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار ما گذاشتین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. فقط خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که تعزیه هایی که اشاره کردید که از روز نخست ماه محرم هم اجراشون آغاز کردن دقیقاً کجا و چه ساعتی اجرا میشه برای علاقمندان؟
خدمت شما عرض کنم در فضای باز تئاتر شهر روی حوض رو ما پوشوندیم و بعد از اذان مغرب و عشا اجرا خواهد شد و زمانش هم یک ساعت بیشتر نیست.
بسیار بله. ورود هم که برای همه علاقمندانی که بخوان اونجا حاضر
بله،
باشن
بله،
آزاد
بله،
رایگان میتونن بله. از برنامه استفاده بکنن. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه شدید و نقد و نظر جادوی صحنه رو شنیدید. نقد و نظر به پایان رسید اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من با اجازهتون مرخص میشم.
از علی جعفری متشکرم که این بخش رو اجرا کردم. حالا نوبت رسید به آخرین بخش برنامه امروز، بخش سینمای کاغذی. در این نوبت با برخی عبارات و اصطلاحات سینمایی آشنا خواهیم شد. برش، قطع صحنه یا نما، اصطلاحی است تدوینی که با برش راش‌ها در نهایت توسط مونتاژگر بر اساس دکوپاژ آماده می شود. برداشت مجدد، فیلم برداری مجدد از صحنه‌ای که مورد قبول کارگردان واقع نشده. ممکن است این اتفاق به خاطر ایراد در بازی، گفتگو، نور، صدا یا ورود غیرمنتظره افراد به کادر یا هر ایراد دیگری رخ دهد. بک‌گراند، صداها، اجسام و مناظری را که در عمق تصویر دیده یا شنیده می شوند بک‌گراند می گوید. بوم، بوم میله قابل انعطافی است که میکروفون را بر سر آن نصب می‌کنند و برای صدا برداری به کار می‌رود. کاربرد بوم، نزدیک کردن میکروفون به بازیگران در حال گفتگو یا با منابع صدایی مختلف است. پال، نوعی سیستم رنگی ضبط و پخش ویدئویی است که اکنون هم در ایران استفاده می شود. در سینمای کاغذی امروز با برخی اصطلاحات سینمایی آشنا شدیم. تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار مریم حق نظری، نویسنده و مجری راضی گردکاهد. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداحافظ. Thank you.
ساعت 16:25 است. عصر آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، با سلام و عرض ادب به حضور شما، علیرضا نوری هستم و این افتخار رو دارم که گزارش امروز رو تقدیم شما بکنم به بهانه موضوع مهم پیوند اعضا و فرهنگ سازی که در این عرصه باعث صورت بگیره برای نجات جان بیماران نیازمندی که عضوی از بدنشون نیاز به مدد و یاری داره. جای دکتر شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند اعضا و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این ارتباط فرصتی رو در اختیار گذاشتم و صحبت‌هایشون رو خواهیم شنید، به ویژه در حوزه استفاده از ابزار هنر و فرهنگسازی در این عرصه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
یکی از مشخصه‌های فرهنگسازی در جامعه این هست که نسبت به مرگ مغزی اطلاعات عمومی افزایش پیدا بکنه، یعنی اینکه تفاوت بین کما و مرگ مغزی رو مردم بدونن، چون لحظه رضایتگیری که باید اتفاق بیفته که سخت‌ترین لحظات زندگی هر خانواده‌ای میتونه باشه. در اونجا افراد مختلف ممکنه نظرات مختلفی رو بدن و بعضی‌ها هم تجاربی رو منتقل بکنن که طی سال‌های گذشته شاهد کسانی بودن که مثلا به کما رفتن و تونستن برگردن. حقیقت امر اینه که بله، کما امکان برگشت پذیری داره، ولی مرگ مغزی حالتی است که اگر اون تیم تایید کننده مرگ مغزی که در دانشگاه حضور دارن و با گزینش‌های بسیار خاصی از بهترین‌های گروه‌های تخصصی خودشون انتخاب میشن و توسط وزیر بهداشت هم برای اینا حکم صادر میشه، اگر اونها مهر مرگ مغزی رو در پرونده کسی ثبت کنن، این به معنای اینه که صدمی از درصد هم امکان بازگشتش به زندگی وجود نداره از نظر مسائل فیزیولوژیکی و آناتومیکی که به وجود میاد. به همین دلیل اگر وقتی به خانواده اطلاع مرگ مغزی عزیزشون رو میدن، اگر اینها از قبل آمادگی ذهنی داشته باشن، در اون لحظه میتونن به یه تصمیم درست برسن. بنابراین غیر از اون روحیه ایثار و فداکاری که باید در مردم وجود داشته باشه که در کشور ما به میزان بالایی وجود داره، اطلاعات عمومی هم باید بالا باشه. این مستلزم اینه که سریال‌ها و فیلم‌هایی که ما می‌سازیم واقعاً تفاوت قائل بشن بین این موارد. ما بدونیم که بسیاری از حرفایی که به صورت جعلی در کشور زده میشه، مثلا اینکه کسی بخواد قلبش رو اهدا بکنه یا مسائلی از این گونه، یا داشتیم که مثلا از زنده قرنیه چشم مثلا اهدا بشه، خب اینا خبرای جعلی است که اصلا امکان نداره خب کسی که قلبش اهدا بکنه خب بعدش میخواد چیکار بکنه. علارغم اینکه ما با شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما جلسات متعدد داشتیم، تلاش‌های زیادی کردیم که هماهنگی داشته باشیم، بعضن باز میبینیم از این اشتباهات در فیلمنامه ها اتفاق میفته، یا معاونت وزارت ارشاد واقعا میبایست کمک بکنن به ما که ما مشورت لازم رو به گروه های فیلمساز بدیم. همین الان بعضی از فیلم هایی رو داریم که در حال پخش هستن، چه در سیستم خانگی چه در سینما، که در خصوص اهدای عضو اطلاعات اشتباهی رو به جامعه دارن میدن. قبلا هماهنگی ما خیلی فشرده تر و بهتر بود، الان هم درخواست کردیم از وزارت ارشاد که معاونت مربوطش حتما یاری بکنن، ما تیم مشورتی و کمک کننده ما در اختیارشون هست که انشالله بتونن راهنمایی لازم رو به گروه های فیلمساز ارائه بکنن. این کار باید اتفاق بیفته. حتی اگر به اشتباه تولیدی داشتم، خب لازمش اینه که اون تولیدی جلوش متوقف بشه و اصلاح لازم اتفاق بیفته، چون مسئله فرهنگ میدونید ما خیلی آهسته و ریزه ریزه فرهنگی رو منتقل میکنیم، ولی ممکن هست با یک کار اثرگذاری مثل فیلم و سریال به ناگاه بسیاری از دستاوردها از بین بره. اینه که باید یک کار فرابخشی و هماهنگ بین همه انجام بدیم که این فرهنگ سازی در جامعه اتفاق بیفته.
سپاسگزارم.
قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
ما منتشر شوید.